کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
پیش گفتار. وقتی تونی رابینز از من خواست تا برای کتاب قدرت نامحدود پیش گفتار بنویسم، به دلایل بسیار زیادی خوشحال شدم. اول اینکه به نظر من تونی یک جوان فوق‌العاده است. ملاقات اولمان در ژانویه 1985 بود، وقتی که در پالم اسپرینگ در کلوب پروام گلف بازی می‌کردم. در طول مسیر وقتی که می‌رفتیم تا شام بخوریم، یکی از دوستانم از استرالیا به نام کیت پاچ متوجه یک تابلو تبلیغاتی از سمینار راه رفتن بر روی آتش شدیم. رها کردن قدرت نهفته در شما. من قبلا در مورد تونی شنیده بودم و به همین دلیل کنجکاویم تحریک شد. وقتی با کیت مشغول خوردن نوشیدنی امام بودیم، فکر کردیم اکنون که نمیتوانیم روی زغال‌های داغ راه برویم، حداقل میتوانیم در سمینار حضور داشته باشیم. 4 ساعت و نیم بعد تونی را دیدم که در جمعی از وکلا، تجار، خانه‌دارها و دکترها و غیره مشغول هیپنوتیزم کردن است. وقتی میگویم هیپنوتیزم منظورم خرافات نیست. تونی هر شخصی را با جذبه و هیبت روی صندلی می نشاند و با دانش شخصی خود او را هیپنوتیزم می کرد. این هیجان آورترین و بانشاترین سمیناری بود که در طول 20 سال شرکت در سمینارهای آموزش مدیریت دیده بودم. در پایان همه به جز من و کیت روی زغالهایی که در حال سوختن بودند راه رفتند و بدون هیچ صدمه ای از آن بیرون آمدند. این تجربه مهم برای همه بود. تونی از راه رفتن روی آتش به عنوان یک استعاره استفاده می کند. او یک مهارت خاص و مرموز آموزش نمی دهد، بلکه با ابزار عملی به شما یاد می دهد تا بتوانید بر ترس ها غلبه کرده و موفق شوید. بنابراین اولین دلیلی که باعث شد تا این پیشگفتار را بنویسم این است که احترام زیادی نسبت به تونی احساس می کنم. دلیل دوم نوشتن پیشگفتار قدرت نامحدود، نمایش تفکر عمیق و شعور او به مردم است. او چیزی بیش از یک سخنگوی موفق است. در سن 25 سالگی او تقریبا یکی از متفکران در روانشناسی دیگران است. فکر می کنم این کتاب ظرفیت حرکات بالقوه افراد را دارد. تفکرات تونی در مورد سلامت، فشار عصبی و رسیدن به اهداف بسیار اهمیت دارد و باید هر شخصی برای رسیدن به برتری شخصی آن را بیاموزد. امیدوارم از این کتاب استفاده بهینه داشته باشید، به دلیل اینکه این کتاب طولانی تر از کتاب مدی 1 دقیقه است. امیدوارم حوصله خواندن آن را داشته باشید و از آن همان گونه که تونی آرزو دارد استفاده کنید. دکتر کنت بلانچارد، نویسنده کتاب مدیر 1 دقیقه‌ای. مقدمه. تمام عمرم برای در جمع صحبت کردن مشکل داشتم، حتی هنگام بازی در فیلم. دقیقا قبل از سکانس ها که باید بازی می کردم از نظر جسمی بیمار می شدم. با ترس زیادی که از صحبت در جمع داشتم وقتی در مورد آنتونی رابینز شنیدم، فهمیدم که او تنها کسی است که می تواند مرا درمان کند. با وجود اینکه از دعوت آنتونی رابینز خوشحال شدم، اما نمی توانستم نسبت به او احساس شک و بدبینی نداشته باشم. من در مورد روش NLP و دیگر متدهای آنتونی قبلا مطالبی خوانده بودم، اما پول زیاد و زمان زیادی برای جستجوی یک کمک مؤثر صرف کردم. بعضی از آنها به من گفته بودند که ترس و وحشت من در طی سالها پیشرفت کرده است و نباید انتظار درمان سری را داشته باشیم. آنها به من گفتند من باید هفته‌ها بر روی مشکلم کار کنم. وقتی تونی را دیدم از دیدن جسته او شگفت زده شدم. تا به حال شخصی را بلند قدتر از خود ندیده بودم. بسیار جوان و خوش اخلاق بود. وقتی او سوالاتی از من کرد بسیار عصبی بودم. آنگاه او پرسید که چه میخواهم و چگونه میخواهم تغییر کنم. به نظر میرسید ترس من برای دفاع از خود است که مرتبا در حال افزایش است، نه به دلیل جلوگیری و دوری از اتفاقات بد. اما با شنیدن صدای پرنفوذ تونی به عمق گفته‌هایش پی بردم و در حرف‌هایش غرق شدم. از آن روز سعی کردم تا خود را از ترس ناشی از صحبت کردن در جمع رها کنم. ناگهان با حسی جدید از قدرت و اعتماد به نفس آن را جایگزین کردم. تونی ذهن مرا به جایی برد که روزی در جمعی سخنرانی موفق داشتم. وقتی ذهنم در حال صحبت بود، تونی به من یک تکیه گاه داد. تکیه گاه ها چیزهایی هستند که اعصاب و اعتماد به نفس را هنگام صحبت تقویت می کنند. در این کتاب در مورد آن می خوانیم. در عرض 45 دقیقه که به حرفای تونی گوش می دادم، چشمانم را بسته بودم. او دستان و زانوهایم را لمس می کرد و برایم تکیه گاه درست می کرد. وقتی جلسه تمام شد من ایستادم. به هیچ وجه احساس خستگی نمی کردم. اکنون وقتی برنامه تلویزیون لاکسمبورگ را با بیش از 450 میلیون بیننده اجرا می کنم، کاملا احساس اعتماد به نفس دارم. اگر روش تونی همانطور که در مورد من تأثیر مثبت داشت، برای دیگران هم همینطور باشد، تمام دنیا باید از این متد سود ببرند. ما افرادی را داریم که درون رخت خوابشان خوابیدند و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. پزشکشان به آنها گفته که سرطان دارند و جسم آنها پر از هراس و استراب است. حال اگر ترس درونی من توانست در یک ساعت رفع شود، متدهای تونی باید برای تمام افرادی که از بیماری روحی، حسی یا فیزیکی رنج می برند در دسترس باشد. آنها هم می توانند از ترس، فشار عصبی و خشم رها شوند. فکر می کنم این اهمیت موضوع به قدری است که حتی یک لحظه را هم از دست ندهیم. شما چرا باید از آب، ارتفاع، صحبت در جمع، مار، مدیرعامل، شکست یا مرگ بترسید؟ اکنون من رها هستم و این کتاب انتخاب‌های بسیاری را به شما ارائه می دهد. مطمئنم که کتاب قدرت نامحدود فروش خوبی خواهد داشت، زیرا به شما آموزش می دهد که چگونه خود را از ترس‌هایتان رها کنید. با خواندن این کتاب کاملاً قادر خواهید بود تا ذهن و جسم خود را کنترل کنید و آنگاه به کنترل زندگی خود بپردازید. جیسون وینترز، مؤلف کتاب سرطان کشنده. فصل اول. ماها بود که درباره او مطالبی می شنیدم. می گفتند او جوان، ثروتمند، سالم و سعادتمند و موفق است. لازم بود خودم او را ببینم. وقتی در حال ترک استودیوی تلویزیون بود، او را از نزدیک دیدم و در طول چند هفته بعد هم او را زیر نظر داشتم و دیدم که او به هر کسی از رئیس جمهور گرفته تا یک آدم ترسو پند می دهد. می دیدم که او با متخصصان رژیم غذایی صحبت می کند، به مسئولان اداری آموزش می دهد و با ورزشکاران و کودکان معلول تحت آموزش کار می کند. او عاشقانه همسرش را دوست داشت و همراهش به سفرهای داخلی و خارجی می رفت و به طور باور نکردنی راضی و خوشحال بود. وقتی سفرشان به پایان می رسید، به سندیگو باز می گشتند تا چند روزی را در قصری که مشرف به اقیانوس آرام بود بگذرانند. چگونه این جوان 25 ساله که فقط دارای تحصیلات دبیرستانی بود توانسته بود به این موفقیت بزرگ دست یابد؟ علاوه بر این، او کسی بود که تا 3 سال پیش در یک خانه مجردی 12 متری زندگی می‌کرد و ظرف‌هایش را درون وان حمام می‌شست. او که فردی غمگین با 13 کیلوگرم اضافه وزن و روابطی نادرست بود، چگونه به شخصی محترم و محبوب همگان تبدیل شده که دارای روابط بسیار مهم و موفقیت‌های بیکران است؟ همه این چیزها غیر قابل باور به نظر می رسید و چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری باعث تعجب من می شد این بود که متوجه شدم آن شخص خودم هستم. داستان او به من مربوط می شد. البته نمی گویم که تمام زندگی من سرشار از موفقیت بود. هر کدام از ما آرزوها و ایده های متفاوتی برای زندگی خود داریم. به علاوه واضح است که کسی را که می شناسید، جایی که می روید و آنچه که متعلق به شماست، میزانی برای تعیین موفقیت شخصی شما نیست. به عقیده من، موفقیت روند مداوم تلاش برای پیشرفت است. فرصتی است که به انسان اجازه می‌دهد در حین مشارکت با دیگران در بعضی کارهای مثبت، دائما از نظر اجتماعی، معنوی، جسمی، ذهنی، مالی و احساسی پیشرفت کند. مسیر موفقیت همیشه سازنده است. مسیری است در حال توسعه، نه پایانی برای رسیدن. موضوع داستان من ساده است. با بکارگیری اصولی که در این کتاب یاد می‌گیرید، من توانستم نه تنها راه خود را بلکه تأثیرات ناشی از آن را در زندگی تغییر دهم و این کار را به شکلی تحسین انگیز انجام دادم. هدف کتاب این است که شما را با چیزی که موجب تحول زندگی من به سمت بهتر شدن بود شریک کند. امیدوارم اصول تکنیکی و استراتژیکی، مهارت‌ها و تعلیمات فلسفی که در صفحات این کتاب است به شما همان نیرویی را بدهد که به من داده است. نیرویی که به شکلی سحرآمیز باعث تحقق آرزوهایمان می شود. در وجود خودمان است. وقت آن است که آزادش کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
وقتی که به مسیری که باعث تحقق آرزوهایم در زندگی شد می نگرم، نمی توانم بر احساس خود که از سپاسگزاری و ترسی غیرقابل قبول نشأت می گیرد فائق آیم. مسلماً تنها من این گونه نیستم. واقعیت این است که ما در عصری زندگی می کنیم که بسیاری از مردم قادرند یک شبه به چیزهای حیرت انگیزی دست یابند. موفقیت هایی که دستیابی به آنها در گذشته غیر قابل تصور بود. استیو جابز را در نظر بگیرید. جوانی بود با یک شلوار جین آبی که هیچ پولی نداشت و آرزوی یک کامپیوتر خانگی را در سر می پرورانید. و سریع‌تر از هر کس دیگری در تاریخ شرکت فورچن 500 را تأسیس نمود. و یا تد ترنر، او رسانه‌ای را برپا ساخت که فوق‌العاده بود. نوعی تلویزیون تلگراف که با تلگراف برنامه‌های خود را پخش می‌کند، او برای خود یک امپراتوری ساخت. غیر از موفقیت‌های حیرت‌آور و فوق‌العاده، بچه اشتراک آنها چیست؟ پاسخ بدون شک قدرت است. قدرت کلمه خاصی است. واکنش مردم نسبت به این کلمه متفاوت است. برای بعضی از آنها قدرت معنای منفی دارد. بعضی ها به شدت آن را طلب می کنند و عده دیگر عقیده دارند قدرت موجبات فساد را فراهم می کند و شخص قدرتمند همانند فردی رشوه‌خوار و گناهکار است. شما چقدر خواهان قدرت هستید؟ فکر می کنید چه مقدار قدرت برای رسیدن به آنچه می خواهید دستیابید و برای پیشرفت کردنتان لازم است؟ قدرت برای شما چه مفهومی دارد؟ من قدرت را بر مبنای افراد پیروز نمی سنجم. آن را چیزی تحمیل شده نمی دانم و معتقدم شما هم نباید از این دید به آن بنگرید. چنین قدرتی دوام چندانی ندارد. اما باید بدانید قدرت امری دائمی و پایدار در دنیاست. شما به احساسات خیش شکل می دهید و یا کس دیگری آن را برایتان انجام می دهد. به عقیده من قدرت نهایی توانایی ایجاد نتایجی است که انتظارش را دارید و همراه با آن ارزش آفرینی برای دیگران. قدرت توانایی تغییر دادن زندگی، شکل بخشیدن به ادراک و به کارگیری هر چیز به نفع خود و نه بر علیه خود است. قدرت واقعی همان مشارکت است. چیزی نیست که تحمیل شده باشد. توانایی است که قادر به تعریف نیازهای بشر و برآورده ساختن آنهاست. هم نیازهای خود و هم نیازهای مردمی که نگرانشان هستید. قدرت توانایی اداره قلمروی شخصی خود است که با افکار و رفتار خودتان می توانید نتایجی را که خواهانش هستید به وجود آورید. در طول تاریخ قدرتی که ذهنها را کنترل می کرده اشکال متفاوت و ضد و نقیضی داشته است. در زمانهای قدیم قدرت مظهری از نیروی جسمانی بود. هر کس که قوی تر و مقاوم تر بود می توانست هم زندگی خود را اداره کند و هم بر زندگی اطرافیانش حاکم باشد. با گسترش جوامع قدرت موروثی شد. پادشاه که در میان قلمرو خیش محبوس بود با قدرت حکمرانی می کرد و هر کس که به او می پیوست می توانست به قدرت دست یابد. آنگاه در اوایل عصر صنعتی شدن سرمایه نماد قدرت گشت. تنها افراد سرمایه دار بر روند صنعت تأثیر می گذاشتند. امروزه هم هنوز این موارد نقش مهمی را ایفا می کنند. داشتن سرمایه بهتر از نداشتن آن است. داشتن نیروی جسمانی بهتر از نداشتن آن است. یکی از بزرگترین منابع قدرت در حال حاضر داشتن تخصص است. امروز اکثر ما در دنیای اطلاعات زندگی می کنیم. عصری که در آن زندگی می کنیم دیگر صنعتی نیست، بلکه عصر اطلاعات است. ما در زمانی زندگی می کنیم که جنبش ها، معانی و عقاید جدید تقریبا هر روز دنیا را دگرگون می کنند. فرقی نمی کند که به مهمی فیزیک کوانتوم باشند و یا به سادگی همبرگرهای بازار. اگر چیزی قادر باشد دنیای پیشرفته امروز را توصیف کند، در واقع جریان عظیم و غیرقابل تصور اطلاعات به دلیل تغییر و تحول است. این اطلاعات از کتاب‌ها، فیلم‌ها و کامپیوترها همچون گردبادی که از دانش‌ها و حقایقی که باید دیده شود، حس گردد و شنیده شود به سمت ما می‌آید. در جامعه امروز افرادی که دارای اطلاعات هستند و مجهز به وسایل ارتباطی هستند همانند پادشاهان گذشته دارای قدرتی نامحدود می باشند. امروز شاهد ساختاری طبقه بندی شده و جدید در جامعه هستیم که به دو گروه تقسیم می شود. اول افرادی که دارای اطلاعات هستند و دوم کسانی که باید به دور از نادانی عمل کنند. قدرتی که این گروه جدید دارد از پول نیست، بلکه از علم است. نکته جالب توجه این است که امروزه کلید قدرت در دسترس همگان است. اگر در قرون وسطا پادشاه نبودید، ممکن بود برای دستیابی به قدرت با مشکلات بسیاری روبرو شوید. اگر در اوایل انقلاب صنعتی سرمایه‌ای نداشتید، احتمال به دست آوردن آن برایتان اندکی مشکل بود. اما امروزه هر جوانی با شلوار جین آبی می تواند شرکتی تأسیس کند که چهره دنیا را تغییر دهد. در دنیای مدرن امروز اطلاعات متاع پادشاهان است. کسانی که با اشکال معینی از علم تخصصی سر و کار دارند نه تنها می توانند خود را تغییر دهند، بلکه از راه‌های زیادی می توانند چهره دنیا را دگرگون سازند. اکنون در اینجا سؤالی را جا انداختیم. مطمئناً در ایالات متحده انواع علوم تخصصی که می تواند کیفیت زندگی را تغییر دهد در دسترس همگان قرار دارد. این علوم در هر کتاب فروشی و هر کتابخانه‌ای وجود دارد. می توان آن را از لابلای سخنرانی ها و سمینار ها و کلاس های درسی دریافت کرد. همه ما طالب موفقیت هستیم. فهرست پرفروش‌ترین کتاب ها سرشار از نظر و عقیده در مورد به دست آوردن برتری شخصی است. مدیر یک دقیقه‌ای، در جستجوی برتری، آرزوی بزرگ، آنچه که در دانشکده بازرگانی هاروارد به تو یاد ندادند، پلی به سوی جاودانگی و غیره، این فهرست ادامه دارد. اطلاعات همه جا هست، پس چرا بعضی ها در زندگیشان به نتایج حیرت‌آوری دست می‌یابند در حالی که دیگران به سختی زندگی می‌کنند؟ چرا همه ما قدرتمند، خوشبخت، ثروتمند، سلامت و موفق نیستیم؟ واقعیت این است که حتی در عصر اطلاعات هم صرف داشتن اطلاعات کافی نیست. اگر همه آن چیزی که نیاز داشتیم صرفاً عقاید و افکار مثبت بود، پس همه میبایست در دوران کودکی اسب داشتیم و از یک زندگی رویایی برخوردار میشدیم. عمل آن چیزی است که موفقیت‌های بزرگ را ضمانت میکند. عمل است که باعث تحقق نتایج میشود. علم تنها یک دانش بالقوه است تا زمانی که در دسترسی کسی قرار گیرد که بداند چگونه خود را به فردی مدیر و فعال تبدیل سازد و کارهای مؤثر انجام دهد. در واقع معنای ادبی کلمه قدرت توانایی عمل کردن است. چگونگی ارتباطی که با یکدیگر داریم تعیین کننده کارهایی است که در زندگی انجام می دهیم. در عصر مدرن کیفیت زندگی همون کیفیت چگونگی ارتباطات است، چیزی را که مجسم کرده و برای خود تعریف می کنیم، آنگونه که حرکت می کنیم و از عضلات بدن استفاده می کنیم و همچنین حرکات صورتمان همه بیانگر این است که چقدر از آنچه که داریم استفاده می کنیم. اغلب با مشاهده افراد موفق در یک دام فکری گرفتار شده و فکر می کنیم آنها به دنیای دیگری تعلق دارند، فقط به دلیل اینکه دارای استعدادهای خاصی هستند. با نگاهی دقیق تر به این موضوع متوجه می شم که بزرگترین تفاوتی که افراد موفق نسبت به افراد معمولی دارند، توانایی آنها برای عمل کردن است. این توانایی پاداشی است که هر کدام از ما می توانیم آن را درون خیش بارور کنیم. علاوه بر این، دیگران هم همان علمی را داشتند که استیو جابز داشت و یا هر کسی دیگری بغیر از تد ترنر هم می توانست بفهمد که در تلگراف اقتصاد نقش مهمی را ایفا می کند. اما تد ترنر و جابز قادر به عمل کردن بودند و با این روش توانستند مسیر زندگی بسیاری از مردم را تغییر دهند. دو نوع ارتباط وجود دارد که با تجربه ما از زندگی شکل می گیرد. اول، ارتباط درونی است. تمام آن چیزی که تجسم می کنیم، می گوییم و در خود حس می کنیم. نوع دوم ارتباط بیرونی است. کلمات، آهنگ صدا، فرم بدن، عملکردهای جسمانی که برای برقراری ارتباط با جهان خارج صورت می گیرد. هر ارتباطی را که برقرار می کنیم، نوعی انگیزه برای آغاز یک حرکت است و بر زندگی ما و دیگران تأثیر بسزایی دارد. ارتباط قدرت است. کسانی که بر کاربرد مؤثر آن تسلط یافتند، می توانند تجربه شخصی خود از دنیا را تغییر دهند و همچنین آنچه را که دنیا از آنها می گیرد را هم تغییر دهند. تمام رفتارها و احساسات ریشه در بعضی از اشکال ارتباط دارند. افرادی که بر افکار، احساسات و اعمال بسیاری از ما تأثیر می گذارند، کسانی هستند که می دانند چگونه از ابزار قدرت استفاده کنند. تصور کنید افراد مثبتی را که چهره دنیای ما را تغییر دادند. جان اف کندی، توماس جفرسون، وینستون چرچیل و گاندی و از بین شخصیت‌های ظالم و ستمگر که دنیا را دگرگون ساختند، هیتلر را در نظر بگیرید. وجه مشترک تمام این افراد این است که بر چگونگی برقراری ارتباط مسلط بودند. آنها قادر بودند تا تصورات خود را به مرحله عمل درآورند، خواه این تصورات مردم را به مقام‌های بالاتری سوق می‌داد، آنها توانستند در مسیر قدرت ارتباطاتشان چهره دنیا را دگرگون سازند. میزان تسلط شما بر چگونگی برقراری ارتباط در دنیای خارج تعیین کننده میزان موفقیت شما در برقراری ارتباط با دیگران است. از نظر شخصی، احساسی، اجتماعی و مالی و مهمتر از همه میزان موفقیتی که شما از نظر درونی تجربه می کنید، خوشبختی، لذت، شادی، عشق و یا هر چیز دیگری را که طلب می کنید، حاصل مستقیم چگونگی ارتباط شما با خود است. آنچه را که احساس می کنید نتیجه آن چیزی نیست که در زندگی شما رخ می دهد، بلکه تفسیر شما از آن چیزی است که اتفاق افتاده. زندگی افراد موفق به ما نشان داده که آنچه که برای ما اتفاق می افتد تعیین کننده زندگی ما نیست، بلکه آنچه که ما در مقابل هر اتفاقی انجام می دهیم زندگی ما را تعیین می کند. در واقع این شما هستید که در مقابل راه‌هایی که برای زندگی خیش انتخاب کرده اید تصمیم می گیرید تا چگونه آن را حس و بدان عمل نمایید. هیچ چیز معنایی ندارد مگر اینکه ما به آن معنا دهیم. بسیاری از ما این روند را به صورت ناخودآگاه انجام می دهیم، اما می توانیم این قدرت را کنار گذاشته و بلافاصله نوع تجربه من از دنیا را تغییر دهیم. این کتاب در مورد چگونگی بکارگیری عملکردهای فشرده، متمرکز و هماهنگی است که باعث نتایج حیرت‌آوری می شود. در واقع اگر بخواهم هدف این کتاب را در دو کلمه برایتان بگویم، خواهم گفت تولید نتایج. به آن فکر کنید. آیا این همان چیزی نیست که واقعا به آن علاقه مندید؟ شاید می‌خواهید چگونگی احساس به خود و دنیایتان را تغییر دهید. شاید دوست دارید دارای روابط ارتباطی بهتری باشید. روابط دوستانه را بهبود ببخشید. سریع‌تر یاد بگیرید. سالم‌تر باشید. و یا پول بیشتری به دست آورید. البته از طریق بکارگیری مؤثر اطلاعات این کتاب می توانید تمام این چیزها را برای خود به وجود آورید. اما قبل از به دست آوردن نتایج جدید امکان دارد همان نتایجی نباشند که شما انتظارش را دارید. بیشتر ما فکر می کنیم که حالات روحی و بیشتر آنچه که از ذهن ما می گذرد در حیطه خارج از کنترل ما اتفاق می افتد. اما حقیقت این است که شما می توانید فعالیت‌های روحی و رفتاری خود را تا درجه‌ای کنترل کنید که قبلاً هیچگاه به آن فکر نمی کردید. اگر غمگین و افسرده هستید، تنها خودتان مسبب این افسردگی هستید. اگر شاد و سرحال هستید، باز هم خود شما این حالت را به وجود آورده اید. یادآوری این نکته مهم است که احساساتی همچون افسردگی برای شما اتفاق نمی افتد. این شما نیستید که دچار افسردگی می شوید. شما آن را به وجود می آورید همانند هر نتیجه گیری در زندگیتان و این حس را از طریق فعالیت های ذهنی و جسمی به وجود می آورید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.